بررسی و تحلیل مکتب شهید سلیمانی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی ایرانیان و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در برنامه ققنوس.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
از همین چه شما نگاه کنید،
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سار الله همینجور بود. هم با تدبیر بود.
هم با تدبیر بود.
چه حرفی کردید که امروز برای ما خطه نشون میکشه
لیکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید، من کاری به خط حدود ندارم. اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظمت،
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، عرض سلام و ادب دارم به شما همراهان گرامی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تأکید مکتب شهید سلیمانی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی ایرانیان و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید در ققنوس.
فرهنگ ملی و دینی ایرانیان حامل نام‌هایی است که گاهن در روایاتی اساطیری، حکایتگر آمال، آرزوها و مطالبات مردم این فلات و مرزهوم در طی قرنها تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین در مقابل با چالش‌ها و مشکلات بودند. اما اینک ملت ایران شخصیت چون شهید حاج قاسم سلیمانی را داراست که از اقشار مذهبی تا ملی‌گرا تا تمام سلایق و جناح‌های اسلامی و فرهنگی ایران زمین هر یک بر گرد شخصیت بزرگ این شهید عزیز به نوعی همزاد پنداری نموده و آن را سمبول ایران و اسلام می دانند. مکتب شهید سلیمانی به عنوان میراث ماندگار آن شهید عزیز واجد نقش بسیار مهمی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی است که در صورت بهره‌مندی مناسب از ابعاد مختلف آن به یقین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را نیز افزایش خواهد داد. از دوران حیات مبارک وی تا تشییع جنازه پیکر و سپس راه و کلام ماندگارشان بر یک پارچگی و اتحاد ملی ایرانیان ذیل پرچم مقدس اسلام و ولایت تأکید داشته و امروز نیز مکتب ایشان نمایانگر این راه مقدس است. شهید سلیمانی به عنوان نماد یک انسان انقلابی در میان تمام لایه‌های فکری کشور افزایش دهنده سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است و نقش الگوی آن بزرگوار در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بی‌بدیل است. بر این اساس در ایران همگان بر این نظر متفق القولند که بایستی قرن‌ها بگذرد تا شخصیتی با اندیشه و کارایی سردار سلیمانی از مادر گیتی زاییده شود و همین نگرش جایگاه ایشان را پر رفعت و آوازه نموده است. او دژ و دژبان ایران در مواجهه با خطرات تا شعاع هزار کیلومتری بوده است و در مواجهه با خطرات خود بر آتش می زد تا خانه و کاشانه و وطن را در مقابل دژخیم ترور، جنگ و ناامنی حراست و حفاظت نماید. اینک نیز مکتب ماندگار ایشان موجب اتحاد و همدلی و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است و بایستی همواره مراقب این میراث ماندگار و سمبل افتخار و اقتدار ایران اسلامی بود تا زنگار روزمرگی نگرفته و همواره با بازنمایی ابعاد مختلف شخصیت ایشان راه و سلوک ایشان را زنده نگه داشته.
از جان شنونده در این برنامه از ققنوس که به موضوع تأکید و تأثیر مکتب شهید سلیمانی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی ایرانیان و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی قرار هست بپردازیم، جناب آقای محسن پاکائین با ما همراه هستند، کارشناس ارشد روابط بین الملل که از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستند و سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف رو داشتن. آقای پاکائین سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم و یاد و نام خاطره سردار شهید سلیمانی رو گرامی می‌دارم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پاکائین، یک نکته‌ای که درباره شهید سلیمانی مطرح است این که در کشور بعد از فاجعه تلخ شهادت ایشون، ترور ایشون و شهادت ایشون، همه نگاه‌ها، همه سلایق با دیدگاه‌های مختلف سیاسی که دارن، حتی میتونیم بگیم از ملی‌گراها تا جریانات انقلابی و مذهبی که در کشور فعالیت میکنن، همشون بر نقش بیبدیل حاج قاسم سلیمانی تاکید دارن در حفظ منافع ملی، در حفظ امنیت ملی و افزایش منافع و امنیت ملی و تأمین اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و حتی میتونیم بگیم در عرصه بین‌المللی. حاج قاسم سلیمانی و شخصیت حاج قاسم سلیمانی و تفکرشون چگونه تونست زمینه این همدلی و این اتحاد بیشتر رو بین همه ایرانیان ایجاد بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که عواملی هستن معمولا در جوامع که باعث ایجاد همدلی و وحدت میشن که در جوامع مختلف متفاوته. در ایران ما چند عامل اصلی رو برای وحدت و اتحاد در داخل کشور داریم که یکیش ایدئولوژیه که همون اسلام هست، و دومی بحث رهبری هست که همه ملت زیر چتر این رهبری متحد میشن، و این دو خصوصیت خصوصیاتی بود که شهید سلیمانی از اونها کاملا برخوردار بود. یعنی یک انسان مسلمان پاکباخته معتقد به وحدانیت خدا و همه کارهای خودش رو برای رضای خدا انجام میداد، هیچگاه وارد جناح‌های مختلف، گرایش‌های مختلف نشد، و در واقع نگاهی که او به منافع ملی داشت در واقع برگرفته از این نگاه ایدئولوژیک و توجه به توحید. مطلب دوم هم واقعیت این است که بحث رهبری. ایشون فردی بود که خودش رو مطیع رهبر میدونست و میدونست که امام و رهبر، چه در دوره امام خمینی رحمت الله علیه، چه در دوره حضرت آیت الله عظمه خامنه ای، چتری هستند برای وحدت نظام. خودشون در وصیت نامه‌شون خدا رو شکر میکنن و بعد میفرماید که خدا رو تو رو شکر میکنم که منو از صلبی به صلبی دیگر، از قرنی به قرنی دیگر آوردی، و در نهایت منو در قرنی، در زمانی وارد این دنیا کردی که یک فردی به نام امام خمینی هست و من سرباز او هستم، و در ادامه هم من با یک حکیم آشنا شدم، سرباز او شدم که او خامنه ای عزیزه. خب این دو عامل مهم وحدت، یعنی هم ایدئولوژی هم رهبری، تأثیر زیادی در خود سردار سلیمانی داشتن برای اینکه خودش هم عاملی برای وحدت بشه. سردار سلیمانی یک فرمانده بود، یک رهبر بود خودش، یعنی در کنار رهبر بزرگ نظام با عنوان یکی از خواص خودش یک بخشی از جامعه رو رهبری میکرد و توانسته بود که در میان این جامعه یک ایجاد اتحاد و وحدت حول خودش انجام بده. همه سردار سلیمانی رو دوست داشتن، نه فقط دوستانی که در سپاه بودن یا در ارتش بودن، ما که در وزارت خارجه هم بودیم، ما هم عاشق سردار سلیمانی بودیم، اگرچه گاهی تبلیغ میشه که دیپلماسی از مسائل نظامی جداست، ولی واقعا همه یک دل، همه آرزو داشتیم سردار سلیمانی یک چیزی بگن و ما اطاعت بکنیم در عرصه دیپلماسی. یک علتش هم ایثار ایشون بود. ایشون واقعا از خودگذشتگی فراوانی داشت و برای مردم فداکاری میکرد و وقتی که کسی برای مردم فداکار، برای منافع مردم خودشو به خطر بیاندازه، خود به خود مردم عاشق او میشن، مردم به او علاقه مند میشن. و این واقعا خصوصیاتی بود که حالا در ادامه اگر لازم شد مثالهایی رو روان عرض میکنم. ولی چه در حوزه ملی چه در حوزه فراملی، مخصوصا در حوزه اسلامی، ایشون یک عامل وحدت و اتحاد بود.
بله خیلی متشکرم. برای اینکه به همون مصادیقی که اشاره کردید بتونیم برسیم، اینطور من سوال از جناب‌عالی داشته باشم که امروز مکتب شهید سلیمانی چگونه میتونه یک الگوی موفق باشه از راه و روش اقتدار، حفظ اقتدار و تأمین امنیت و همچنین مقاومت در برابر دشمنان انقلاب اسلامی؟
بله خدمت شما عرض بکنم که ما باید این موضوع رو در دو حوزه مورد توجه قرار بدیم و بررسی کنیم. یکی حوزه داخلی هست. ما باید ببینیم در حوزه داخلی ایشون چه خصوصیاتی داشت که باعث شده بود مردم به او علاقه مند بشن. اولین اصل به نظر من این بود که سردار شهید سلیمانی همیشه به مصالح و منافع ملی فکر میکرد و به دنبال این بود که در مسیر تأمین منافع ملی مردم و نظام فداکاری بکنه، ایثارگری بکنه. برای سردار سلیمانی بحث امنیت کشور بسیار مهم بود و به همین دلیل بود که هم در داخل کشور و هم در خارج از مرزها ایشون فداکاری کردن برای تأمین امنیت ملی. اگر ما میخواییم ایشون رو الگو قرار بدیم و در واقع باید ببینیم که چه خصوصیاتی ایشون داشت که ما از اون پیروی بکنیم، همین اعتقاد قوی سردار سلیمانی به اسلام، معارف اسلامی و اینکه کاری انجام نمیداد مگر برای رضای خدا. وقتی کار برای رضای خدا باشه دیگه بحث منافع شخصی و جناحی و حزبی مطرح نمیشه، فقط انسان برای خدا کار میکنه. و اینکه واسطه ای داشت بین خود و خدا که اون ولایت بود و رهبری بود، حضرت امام بود، مقام معظم رهبری بود و از طریق این واسطه ارتباط خودش رو با خدا انجام میداد و در ارتباط وقتی هم که در صحنه بود واقعا ایثارگرانه و با تمام اخلاص وارد صحنه میشد. اینها در واقع مسائلی است که ما باید بهش توجه بکنیم. ببینید در داخل کشور ما قومیت‌های متعددی هستند، مذاهب متعددی ما داریم، ولی سردار سلیمانی خودش رو متعلق به ملت میدونست. در کنار محرومان سیستان و بلوچستان، مردم اهل سنت، یا در کردستان مردم اهل سنت و شیعه، در کنار اونها بود، با همه اقوام، چه ترک، چه لور، چه کرد، عرب، ارتباط بسیار نزدیک داشت و همه او رو دوست داشتن و همه او رو میپرستن. ببینید در خارج از کشور شما نگاه بکنید، کردستان عراق یک منطقه سنی نشین هست. داعش داشت این کردستان رو فتح میکرد و اگر کردستان به دست داعش میافتاد واقعا مردم قتل عام میشدن، این سرزمین ویران میشد. اما این سردار سلیمانی بود که خودش داوطلبانه و خیلی سریع رفت در کردستان و ایستاد، نیروها رو بسیج کرد و داعش رو از کردستان بیرون کرد. همین رو شما در فلسطین میبینید، در فلسطینی که در غزه که اکثر مردم اون، اکثر قریب به اتفاق مردم اون، اهل سنت هستن، سردار سلیمانی با حماس و گروه های مقاومت فلسطین چه ارتباط نزدیکی رو برقرار میکنه و در واقع برای مصالح اسلام در یک زمان، برای مصالح ملی در داخل کشورشون فداکاری میکنه، در یک مقطع برای مصالح نظام به کردستان میره، به خود عراق میره، عراق رو از شر داعش خلاص میکنه، در سوریه به همین گونه، در لبنان و در جاهای دیگه برای پیوست و در واقع یک دل کردن مردم علیه یک شر مقاومت میکنه. ببینید مقاومت، یا الان ما بحث محور مقاومت رو داریم، این محور مقاومت در مقابل محور شرارت مطرح شد. محور شرارت مثلث عبری، عربی و غربی بودن، یعنی آمریکا و استکبارت یک طرف، رژیم صهیونیستی یک طرف و کشورهای مرتجع عرب در مقابل مقاومت. مقاومت کیا بودن؟ شما در پاکستان هیدریون رو میبینید، در عراق بدریون رو میبینید، در سوریه زینبیون رو میبینید، حزب الله رو در
افغانستان فاطمیون رو داریم،
در افغانستان فاطمیون رو میبینید، در یمن انصار الله رو میبینید. همه اینها رو شما میبینید، اینها شدن محور مقاومت با یک هدف، اون هدف استکبار سیزدی بود و مبارزه علیه اون مثلث شرارت. و چه کسی این محور رو ایجاد کرد؟ سردار سلیمانی. و چه کسی کمک کرد، تجهیز کرد، حمایت کرد؟ و واقعیت این است که سردار سلیمانی متعلق فقط به جهان اسلام نیست. وقتی که او با تروریسم مبارزه میکنه و شر تروریسم رو از منطقه پاک میکنه، این به انسانیت خدمت کرده. یعنی در واقع میتونیم بگیم که سردار سلیمانی نه متعلق به ایران، نه متعلق به جهان اسلام، بلکه متعلق به یک جهان هست، متعلق به جهان انسانیت است. و نه فقط برای مسلمانان میتونه الگو باشه، بلکه برای مردم جهان، کسانی که آزاده هستن، کسانی که به دنبال امنیت هستن، نیز میتونه یک الگوی شاخص باشه.
انشاءالله. بسیار خوبیه که بخشی رو با هم میشنویم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
اولین دیدار ما در لبنان بود، بعد از اینکه ایشون به فرماندهی نیروی قدس منصوب شد، اومد لبنان. اینجا در جلسه معارفه هم دیگر رو دیدیم. من قبلش حاج قاسم رو نمیشناختم، یعنی هم دیگر رو ندیده بودیم، چون تا آن زمان حاج قاسم یا در ایران توی جبهه‌های جنگ بود، یا در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان مسئولیت داشت. حتی وقتی ما به تهران می‌رفتیم و با مسئولان دیدار می‌کردیم هم ندیده بودمش، یعنی شناخت قبلی وجود نداشت. پس اولین دیدار ما اینجا در بیروت بود. آنجا فهمیدیم ایشان پس از منصوب شدن از طرف حضرت امام خامنه‌ای دام از الله الشریف مسئول جدید نیروی قدس شده و از این به بعد این مسئولیت به عهده ایشان. در جلسه اولی که من و تعدادی از برادران با ایشان داشتیم، البته طبق معمول فقط اسم شهیدا رو میاریم، نام زنده ها رو الان نمیگم، بنده بودم و حاج عماد رضوان الله تعالی علیه بود، سید مصطفی بدرالدین رحمت الله علیه بود و برادران دیگه‌ای که الحمدلله هنوز زنده هستند. از همان دیدار حسی از نزدیکی روحی، روانی و فکری به ما دست داد، طوری که انگار 10 سال از ما حاج قاسم رو میشناسیم و او هم ما رو میشناسه. همانطور که میدونید ذهنیت آدم از اولین دیدارش در هر رابطه ای تأثیر گذاره. اولین ذهنیت، اولین ساعت، اولین دیدار میان حاج قاسم و برادرای مسئول و فرماندهان جهادی و سیاسی حزب الله ذهنیت بسیار خوب و مثبتی برای همکاری بود و رابطه ما از همون جلسه با حاج قاسم آغاز شد و تا زمان شهادت ایشان ادامه یافت.
از جان شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به تأکید و تأثیر مکتب شهید سلیمانی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی ایرانیان و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی. جناب آقای محسن پاکائین در استودیو رادیو مقاومت با ما همراه هستند، کارشناس ارشد روابط بین الملل و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای پاکائین، همونطور که در این بخش هم با هم شنیدیم، شهید سلیمانی در فعالیت هایی که داشتن بسیار مراقبت داشتن نسبت به اینکه فاصله خودشون رو با خطوط سیاسی حفظ بکنن و جایگاه با توجه به جایگاهی که در فرماندهی سپاه قدس داشتن و شاید بشه گفت همین سیره بوده که مؤثر بوده در مقبولیت، محبوبیت و پذیرش رأی و نظرشون. این اتفاق چطور می افتاد و چگونه شهید سلیمانی این مدیریت رو داشتن که بتونن این فاصله رو حفظ بکنن با خطوط و جریان‌های مختلف سیاسی؟ خب بروز و ظهور این عرضبنده بعد از شهادت ایشون بیشتر دیده شد که چهره‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی با تفکرهای متفاوت نسبت به ایشون عرض ادب و عرض ارادت داشتن و اظهار ناراحتی داشتن نسبت به ترور و شهادت ایشون.
ببینید در مجامع مختلف جهانی دو قطبی شدن یک آفته. الان امروز شما مسائل آمریکا رو ببینید. آمریکا داره دو حزب بوده از سالیان دراز از زمان تأسیسش و هنوز هم هست. هیچگاه دغدغه امروز رو نداشتن علیرغم اینکه دو حزب بودن با دیدگاه‌های متفاوت. اما وضعیت اخیر، اتفاقاتی که در دوره نجات پرستی افتاد، در دوره انتخابات افتاد، این نگرانی رو ایجاد کرده که این جامعه دو قطبی بشه. وقتی که یک جامعه دو قطبی شد، دیگه هیچ کدوم از این دو قطب به منافع ملی نگاه نمی‌کنه. و قطعاً هر قطبی که در قدرت باشه با این تهدید مواجه است که قطب مقابل تمام فعالیت‌های مثبت او رو خرسا بکنه. در اقطاب هر کدوم فقط منافع خودش رو میبینن، فقط صفر و صد رو میبینن، این وسط رو نمیبینن، یعنی طرف مقابل رو کاملا هیچ و طرف خود رو کاملا صد میبینن و حاضر به انعطاف نیستن. سردار سلیمانی به خوبی این رو متوجه شده بود که اگر جامعه ایران هم دو قطبی بشه و موضوعات مختلفی که در جامعه ما هست باعث بشه که بخشی یک طرف و بخشی طرف دیگر باشه و این تبدیل به یک سری مقابله اقطاب بشه، قطعا این به نفع نظام نیست. لذا نقش بسیار مهمی ایشون داشت در نزدیک کردن جناح‌های مختلف. علت اولش این بود که خود او وارد جناح نشد، یعنی همه او رو به عنوان یک فرد فراجناحی و منصف که تنها به مصالح نظام میاندیشد میشناختند. ولذا خیلی راحت در دعواهای جنایی، در اختلافاتی که پیش می آمد، نظر ایشون رو صاحب می دونستن و تبعیت می کردن. و سردار سلیمانی هم با توجه به شناخت آفتهای جامعه دو قطبی تلاش زیاد می کرد که علارغم وجود سلایق، وجود سلایق هیچ مشکلی نیست، اتفاقا برای یک کشور مردم سالاری مثل ایران وجود سلایق مختلف بسیار مثبت است و می تونه باعث پیشرفت بشه. سردار سلیمانی با این قسمتش مشکل نداشت، ولی هرگاه اختلافات جناها میرفت که تبدیل به یک قطب بشه و کل حزب بریم ما لدهیم فرهون، به قول قرآن که هر حزبی هر جناهی به آنچه خودش داره دل بسته است و دیگری رو نمیبینه، به همین دلیل وارد میشد و در مقاطع مختلف در واقع حضور پیدا میکرد و نظر و نظراتش رو مطرح میکرد. در مقاطع مختلف ما شاید بودیم بعضی وقتا بین نیروهای انقلاب اختلاف نظر پیش اومد، یکی میخواست بره، یکی میخواست استعفا بده، ایشون میومد و همه رو جمع میکرد، چه در نیروهای مسلح چه در غیر، و همه رو سعی میکرد که در کنار هم باشن و میپذیرفتن علارغم اختلافات داشتن. لذا این شخصیت سردار سلیمانی برگرفته بود از اون، عرض کردم، نگاه او برای جلب رضای خدا و فرا جناحی بودن و پرهیز عین که خودشو دچار آلودگی های جناحی بکنه. به همین دلیل هم بود که وقتی که ایشون به شهادت رسیدن، همه مردم با سلیقه های مختلف آمدند و در مراسم تشییع پیکر پاک ایشون شرکت کرد.
همین موضوع رو و همین نکته‌ای که در فراز آخر صحبتتون در جمله آخر هم بود میخوام بهش بیشتر بپردازیم. تأثیری که مکتب شهید سلیمانی داشته با این مدل رفتاری که در بخش قبل هم روش صحبت کردیم، مدیریت ایشون در نوع برخورد و نوع رفتار با جریان های سیاسی چگونه باعث افزایش و تعمیق سرمایه اجتماعی در کشور شد که تبدیل بشه به این رفتار و این الگو به مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک میراث ماندگار مورد توجه قرار بگیره در میان اقشار مختلف اجتماعی که اشاره کردید جناب عالی در تشییع بی‌نظیر و باشکوه پیکر مطهرشون؟ ما اون جمعیت رو شاهد بودیم که میشه گفت عمق یک پارچگی و اتحاد ملت ایران رو به نمایش گذاشت. این مکتب و این میراث چگونه چون این تأثیر رو تونست بگذاره و چطور باید از این میراث ماندگار حفاظت کرد برای اینکه این اثرگذاری رو همچنان حفظ کنیم و و تقویت کنیم.
ببینید برای اینکه یک فرمانده، یک رهبر، یک مسئول مثل سردار سلیمانی بتواند این ظرفیت رو داشته باشه که همه رو در کنار هم بیاره، این است که او بر نقاط مشترک تاکید میکنه و سعی میکنه که اختلافات رو مطرح نکنه. تاکید سردار سلیمانی در مقاطع مختلف بر اشتراکات، پیامبر اکرم صلوات الله هر بار میخواستن حالا در حوزه کاری ما سفیر بفرستن به جاهای مختلف، در به قبایل مختلف، به کشورهای مختلف، برای اینکه مردم رو دعوت بکنن به اسلام، به این سفیر میفرمودند که شما بر اشتراکات تاکید کنید و اگر جایی رفتید و اشتراکی وجود نداشت، بر اینکه همه ما انسان هستیم و این یک عامل مشترک بین ما هست تاکید بکنید. سردار سلیمانی این وضعیت رو خیلی خوب شناخته بود، مردم خوب شناخته بود. مثلا دیگه فرمایش شما در ماه محرم شریفی که میفرمود ما ملت امام حسینی، این ما ملت امام حسینی رو همه میپذیرن، یک موضوع مشترک برای همه که
نه فقط مسلمان ها،
نه مسلمان، همه محبان اهل بیت، شیعیان اهل بیت، کسی که حتی غیر دینی لایکه اما چون در این سرزمین بوده و امام حسین. این شعار خیلی به موقع امسال واقعا مطرح شد برای ماه محرم که با ملت امام حسینی. این صحبت خودش وحدت میاره، همه زیر لوای امام.
چه اولین محرم بعد از حاج قاسم و چه محرم امسال که کرونایی بود.
بله بله. خب بگم که حتی در محرم امسال هم که کرونایی بود، باز این شعار ما ملت امام حسینی از طرف رسانه ها صدا و سیما تبلیغ میشد و مردم رو جمع میکرد پای صدا و سیما. عرض میده که ایشون بر اشتراکات، بر اسلام تاکید میکردن، بر ایرانی بودن. ما همه ایرانی هستیم، فرمایش ایشون ما همه ایرانی هستیم، بر ایرانی بودن که یک مشترکت تاکید میکردن، بر اینکه شیعه هستیم، بر اینکه ما ملت امام حسینیم، اینکه همه با هم متحد هستیم. دست روی این عوامل مشترک داریم. من نشنیدم که سردار سلیمانی در یک جایی سخنرانی بکنه و بحثی از اختلافات مطرح بکنه یا فردی رو مورد خدایی نکرده تهمت یا حتی انتقاد تند به صورت علنی در واقع قرار بده. این کاری که متاسفانه امروز در برخی از مجامع از جمله در ایران هم مرسوم هست. ایشون حتی که نمی کرد، ایشون در واقع به دنبالی بود که ایجاد اتحاد بکنه و این عاملی بود که همه دوست داشتن یک چنین فرد منطقی رو و حرفی رو می پرسن و حول گفتاییشون متحد میشن.
در ادامه همین بحثی که داشتیم و نکاتی که جناب عالی بیان کردید، امروز مکتب حاج قاسم سلیمانی و الگوی رفتاری شهید سلیمانی چگونه میتونه کمک بکنه به جلوگیری از تفرقه و چند دستگی در کشور و چطور میتونیم این الگو رو در عرصه عملی ازش بهره ببریم؟
ما باید تمام شاخصهایی رو که سردار سلیمانی به دلیل اون معروف شد به عنوان یک مظهر همدلی، ما این شاخصها رو در واقع باید مورد توجه قرار بدیم. در وهله اول جناحای سیاسی که در واقع هدایت کننده افکار عمومی هستند، صاحب نظران، صاحبان قلم، رسانه ها باید تلاش بکنند که به منافع ملی توجه بکنند، مصالح ملی توجه بکنند. ما در وزارت خارجه بحث منافع ملی که مطرح می شد، مقام معظم رهبری فرمودن منافع ملی همونی هست که در شورای امنیت ملی تصویب بشه و توسط رهبری هم تنفیذ بشه. همه میتونن زیر چتر منافع ملی با هم متحد بشن و سلایق رو کنار بذارن. بحث انعطاف و گذشت خیلی مهمه. همه ما باید بپذیریم که ممکنه در دیدگاه های سیاسی خودمون گاهی هم اشتباه بکنیم. همه ما باید بپذیریم که گاهی همه اطلاعات رو برای قضاوت نداریم و همه ما باید بپذیریم که کارشناس این موضوع خاص شاید نباشیم و در رابطه با اظهار نظر کار رو به کارشناسا بسپاریم. به اعتقاد من این موضوع بسیار مهمه و ببینیم که سردار سلیمانی چه عواملی رو مد نظر داشتن. ایشون رضای خدا، هر کس برای رضای خدا کار بکنه به طور طبیعی وارد مباحث جناحی نمیشه اگر واقعا برای رضای خدا کار کنه. ایشون چشم داشتن به نظرات مقام معظم رهبری. واقعا یکی از اصولی که در نظام اسلامی ایران به عنوان یک شاخص نه تنها در ایران، در دنیا مطرح است که عامل پیشرفت و عامل اتحاد و عامل گذر از بحران‌ها و مشکلات متعدد در این بیشتر 40 سال هست و حتی عاملی که باعث سقوط رژیم طاغوت شد عامل رهبری است، عامل ولایت فقیه است که هم برگرفته از اسلام هست، هم در قانون اساسی ما اومده و نخبگان ما مثل شهید بهشتی ها نشستن در اون دوره هم و این قانون رو تصویب کردن. همه ما باید در مقاطع مختلف نگاه همون باشه. آن زمان که اختلاف نیست که با هم در کنار هم هستیم و دوست، اختلافی هم بروز کرد اگر توانستی با گفتگو با صحبت نشد حل بکنیم فبا، اگر نشد نگاه بکنیم ببینیم نظر مقام معظم رهبری چیه و حول ولایت متحد بشیم، چیزی که سردار سلیمانی هم این گونه بود و همیشه به ما توصیه میکرد که زیر چتر ولایت با هم متحد بشیم. در این صورت من فکر میکنم ما میتونیم جامعه ایران رو تبدیل به یک جامعه الگو برای همه جوامع منطقه حتی فرا منطقه ایجاد بکنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.